جلسه سوم از مبحث تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی امام رضا علیه السلام سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه یکی از ویژگی های مهم حیات آقا امام رضا علیه السلام، حیات بسیار نورانی و پربرکت این امام عظیم الشأن رو بخوایم دقیق مورد بررسی قرار بدیم، باید یک موضوعی رو ابتدا مطرح کنم و نمونه هایی رو در زندگی دیگر امامان معصوممون درباره اون موضوع عرض کنم. ائمه هدی علیهم السلام خب غالبا در رأس حکومت و سیاست نبودند، اما مبارزه رو داشتن، آماده ساختن مردم برای مبارزه رو داشتن. گاهی هم مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسما در میدان مبارزه رفتن و به شهادت رسیدن، گاهی هم مثل امام حسن مجتبی علیه السلام در میدان مبارزه رفتن و بعد نتیجه نگرفتن، مردم خواص خیانت کردند. و البته غالبا ائمه هدی علیهم السلام علنا اهل مبارزه به معنای مبارزه شمشیری و میدانی نبودند. خب حکومت هم که دستشون نبوده، این موجب میشه این اشتباه برای خیلی ها پیش بیاد که امامان ما سیاسی نبودند یا زندگی سیاسی نداشتند یا سیره سیاسی برای حضرات معصومین علیهم السلام نمیشه زیاد تصور کرد، در حالی که ائمه هدی علیهم السلام همون موقعی که در غربت هم بودن نسبت به مسائل سیاسی جامعه حساس بودن و کمک میکردن از نظر سیاسی جامعه اسلامی رو و حتی خلفای غاصب وقت رو کمک سیاسی می کردن. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام چقدر با مشورت دادنهای خودش کمک سیاسی به خلفای دوران خودش داد، به حدی که برخی از اونها اون جمله رو گفتن که اگر علی ابن ابی طالب نبود ما هلاک می شدیم. یه جلد کتاب باید نوشت در مشورت‌های سیاسی امامان معصوم به غاصبان، به دشمنان خودشون. به خاطر چی؟ به خاطر صیانت از جامعه اسلامی، به خاطر حفظ ابهت جامعه اسلامی، عزت جامعه اسلامی، ثبات و آرامش مردم. اینقدر موضوع آرامش و ثبات جامعه مهم بود که حتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام وصیت‌نامه می‌خواستن بنویسن، در حال خروج یک کاریه که ثبات جامعه رو به هم می‌زنه، ولی ایشون در صدر وصیت‌نامه نوشتن، مرقوم فرمودن، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا دالما، من نمیخوام اوضاع رو به هم بریزم، من بی خود قیام نکردم، من نمیخوام حرکتم موجب به هم ریختگی بشه. بعد فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اینجور نیستش که حق رو ببینن و بعد صبر برای حق رو به دلیل مصالح عالی بگذارن کنار. همیشه ائمه هدی علیهم السلام کاملا در سیره و زندگی شریفشون معلوم است که خیلی سیاست رو لحاظ می کردن، گاهی هم صریحا مشورت سیاسی می دادن. نمونه های مشورت های سیاسی که امیرالمومنین علی علیه السلام به خلفای زمان خودشون دادن کاملا آشکاره، در تاریخ ثبت شده. به سومین خلیفه چقدر ایشون نصیحت کردن که آقا اینجوری رفتار کن، فلانی رو عزل کن، این حرف رو به مردم حق بده، اینجا با مردم اینو بگو. اصلا انگار نه انگار علی ابن ابی طالب علیه السلام خودش حقی داره در این حکومت. کاملا خودشون رو حذف میکردن و فرض میکردن یک جامعه اسلامی، انسانها دور هم دارن زندگی میکنن، یه رئیسی دارن، این باید کمک بشه. این سیره ائمه هدا سیره عجیبیه، آدم رو یاد سوره والعصر میندازه که خداوند متعال فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی با تکرار کلمه تواصوا قبل از صبر، صبر رو هموزن حق قرار داد. میتونست خداوند متعال بفرماد و تواصوا بالحق و صبر، همدیگر رو به حق و صبر سفارش میکنن، فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تواصوا تکرار شد. یعنی آیا کسانی که حق طلب هستید، همونقدر که حق طلب هستید صبر یادتون نره؟ صبر، صبر هم که بی خود نمیشه. صبر البته گاهی از اوقات معناش تأنیه، گاهی از اوقات معناش مقاومته، گاهی از اوقات در هم تنیده است این دوتا. بالاخره ملاحظاتی رو ائمه هدا داشتن در رفتار امام باقر علیه السلام. شما میبینید کمک سیاسی، مشورت سیاسی به قاصبین زمان خودشون میکنن، مسائل پولی کشور اسلامی رو حل میکنن، ضرب سکه رو یاد میدن. آقا اینا دشمنان شما هستن، باشه، جامعه رو چیکار کنیم؟ ثبات مملکت رو چیکار کنیم؟ خیلی عجیبه. به امام حسن مجتبی علیه السلام دوستان انقلابیشون میگفتن یا مذل المؤمنین. حتی یکی از اصحاب جلیل القدر اهل بیت اومد گفت یا امام حسن، شیعه بود، غافل نبود، نمیشه آدم به احترام ایشون اسمشون رو ببره. حالا در تاریخ نقل شده، نمیدونم چقدر دقیق هست، ممکنه درست نباشه، ولی از یه همچین شخصیتی بعید بود که بنابراین نقل بیاد این حرفو بزنه. گفت خدا کاش هم من رو از دنیا برده بود، هم شما رو، این صحنه صلح‌نامه امضا کردن شما رو نمیدیدم. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام بعدن ایشونو کنار کشیدن، فرمودن که من تو رو بخشیدم، میدونم تو ناراحت شده بودی، ولی آدم برای امامش آرزوی مرگ نمی کنه. بعد وقتی میگفتن یا مذل المؤمنین، حضرت میفرمود من مصالح شما رو در نظر گرفتم، من جان شما رو حفظ کردم. در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن در روایات که امام موسی بن جعفر علیه السلام اگر پذیرفتن که فریاد نزنن، کمک نگیرن از مردم، حل من ناصر نگن، به خاطر جان شیعیان بود، شهادت خودشون رو ترجیح دادن. رعایت مصالح کلی جامعه اسلامی موجب میشه ائمه هدا رفتارهای ویژه‌ای داشته باشن. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی حاکم بودن چقدر مسائل سیاسی رو در نظر می گرفتن، مصالح عمومی جامعه رو در نظر می گرفتن. ببینید، اومدن تو مسجد، دیدن نماز مستحبی رو دارن به جماعت می خونن، فرمودن رسول خدا فرمود نماز مستحبی رو نباید به جماعت خوند. اینا دیگه چند سالی بود عادت کرده بودن. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما با من بیعت کردید دیگه، من الان خلیفه مسلمینم، میگم نخونید. مردم فریاد زدن علیه حضرت، حالا شعارهایی که دادن نمیخوام بگم. حضرت فرمود بخونید. بخونید آقا چی کارتون کنم؟ نباید که شهر به هم بریزه که به خاطر اینکه نماز غلط دارن میخونن. بعد تعدادی رو شمردن حضرت در اون سخن از احکام خدا که حضرت میتونستن با یه فرمان اونا رو درستش بکنن، ولی مردم کشش رو نداشتن. بعضی از جوانها این حرفا رو میشنون تعجب میکنن، میگن امیرالمومنین که مصلحت اندیش نبود، حقیقت طلب بود. گفتم آقا مصلحت اندیشی خودش یه حقه، یه حقیقته. گاهی از اوقات لازمه آدم مصلحت اندیشی بکنه. مصلحت اندیشی بد بده، حالا مصلحت اندیشی که بد نیست، الان شده خودش تبدیل شده به یه ناسزا، فلانی مصلحت اندیشه. خب بله، مصلحت اندیشی نابجا بد است، همونجور که حق طلبی نابجا بد است. ائمه هدا گاهی از اوقات تو این حرکت‌های سیاسی که می‌کردن که مصالح کلی جامعه رو رعایت می‌کردن، گاهی از اوقات نهی می‌کردن از قیام علیه ظلم، نهی می‌کردن آقا قیام نکن، آقا مگه باطل نیست این جریان؟ بله، ولی الان جواب نمیده، الان وقتش نیست. ما اگر این بخش از سیره ائمه هدا علیهم السلام رو ببینیم که چقدر آمادگی داشتن حتی به دشمنان خودشون کمک بکنن برای مصالح عمومی جامعه، هممون سیاسی میشیم. چون یکی از ویژگی‌های یک انسان سیاسی اینه که مصالح جامعه رو بر مصالح خودش ترجیح بده. ولی ما اینجوری تربیت نمیشیم، تربیت دینی ما اینجوری نیست. که آقا این جزء دینداریست، جزء تقواست، کار ارزشمنده که انسان قدمی برای مصالح عمومی جامعه برداره. هست مؤمنین توجه دارن، ولی اون نه اونجوری که باید و شاید. چون به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دین فردی آموزش داده شده، به مردم گفته شده دین یه امر فردیه. آقای شاه آبادی در سخنانشون هست در کتاب شذرات المعارف گله میکنن از اینکه دین اسلام چرا فردی آموزش داده شده. الان شما حضورتون در حرم یک تظاهرات معنوی است. شما در تظاهرات شرکت کردید، شما در تجمع شرکت کردید، نتیجه سیاسی هم داره. یکی از نتایج سیاسی همین زیارت ها همین انقلاب اسلامیه. سیاسیون میفهمن این حرفا رو. خوبه همینجا من نگاهی کلامی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو براتون بگم. واقعا عجیبه در طول 1400 سال این تحلیل بی نظیره در علما و اهل معرفت و شیعیان و محبین اهل بیت. کلام بی نظیر از حضرت امام. امام می فرمودن که، حالا من نقل به مضمون می کنم دیگه، عبارت ها که یادم نیست، می فرمودن که این که اهل بیت برای یه قطره عشق این همه ثواب اعلام کردن، حالا یه قطره عشق وجبت له الجنه، یه قطره عشق کسی برای امام حسین بریزه، یه بیت شعر بخونه وجبت له الجنه، این که برای یه قطره عشق این همه ثواب تعیین کردن، نقشه داشتن. این کلمه نقشه کلمه دقیق خود حضرت امامه. نقشه داشتن و بعد توضیح میدن این نقشه سیاسی بوده. امام میفرماید میخواستن مردم گریه کنن برای امام حسین، این گریه مردم رو کنار همدیگه متحد کنه، قدرت بشه برای اسلام. تحلیل سیاسی حضرت امام از روزه و گریه.
سال اول پیروزی انقلاب اینو فرمودن. بعد فرمودن شما تو خونت بشینی زیارت عاشورا بخونی، تسبیح دستت بگیری، صد لعن و صد سلام بگی، هی راه بری، اسلام حفظ نمیشه. باید بیای دسته عزاداری بیاری تو خیابون. مکتب هیاهو میخواد، سر و صدا میخواد. بعد ببینید درباره دسته های عزاداری حضرت امام چی میفرماید. طیب یک کسی بود تو تهران، قدار بندی بود، بازار تهران هم میشناختنش، اهل کاسبی بود ولی بیشتر از کاسبی قمه هایی که میزد و میکشید و عربده هایی که داشت و اینها مشهورتر بود. البته اهل روزه امام حسین هم بود. من خاطره ای رو با یک واسطه شنیدم از کسی که البته شهید شد در اول انقلاب، که امام به ایشون پیغام دادن برو تهران به طیب بگو، سالگرد نمیدونم چندم شهدای 15 خرداد بوده، عزاداری تو تهران را بندازه، دسته عزا برای شهدای 15 خرداد را بندازه، که اون آقا به امام میگه که خب من چرا به طیب بگم؟ طیب وجاهت علمایی نداره، که وجاهت معنوی هم اونجوری نداره، برم اینو به فلان عالم بزرگوار بگم در تهران که جریان سازه، و اون عالم رو هم الان البته اسم نمیبرم. امام میفرماد حالا تو بری به او بگی، او زیاد حرف معلوم نیست گوش بکنه، اولش ازت میپرسه من از کجا بفهمم تو این حرف از فلانی آوردی. ایشون میگه که امام اجازه بده من هم به طیب بگم هم به اون آقا بگم. آقا امام میفرماد برو بگو. این آقا میاد میگه من اول رفتم در خونه اون عالم بزرگوار، گفتم بالاخره حرف امام و یا عالم بزرگواری. حالا من مشخصات این عالم رو عرض نکنم چون جریان ساز بوده، از روحانیون مؤثر بوده، برم به ایشون بگم. میگه رفتم و گفتم، ایشون اولین کلامی که به من گفت، گفت من رو از کجا بفهمم این شما از طرف امام گفتی؟ این پیشبینی حضرت امام. بالاخره هیچی آبی گرم نشد. رفتم تو بازار حجره مرحوم طیب، گفتم آقای طیب من یه بحث خصوصی با شما دارم. گفت ما خصوصی نداریم، اینا همه رفقا مریدای خودم هم، بگو. گفتم حالا نمیشه من خصوصی بگم، مسئله یه کمی سیاسی اینا. گفت نه بگو، ابی نداره. گفتم من نجف اشرف بودم، حضرت امام، حالا اون زمان رسم نبوده امام بگن، پیغام دادن سالگرد 15 خرداد دسته عزاداری بیارید تو خیابون. همونجا اصلا بدون حرف گفت فلانی 15 تا علم 15 تا دسته را میندازی، منم خودم میام، کسی جلوتون رو گرفت بگو علم های طیبه میندازیم آقا. میگفت یه شلوغی شد اون سال تهران. نگاه امام به عزاداری، به قطره عشق، به ثواب زیارت کاملا نگاه سیاسی است، و متاسفانه در فرهنگ دینی ما اینجور حرف زدن بده. میدونید من الان میگم که نگاه امام سیاسی است، ممکنه بعدا از من انتقاد بکنه، انگار سیاست نجسه. وقتی میگی سیاسی است یعنی معنوی نیست. بابا سیاست که ثوابش بیشتره، که صدقه دادن ثواب داره، 70 تا بلا رو برطرف میکنه، خب خدا خیرت بده، نورانی میکنه آدمو، خدا خیرت بده، فقر رو ریشه کم بکنی که بیشتر نورانی میشی، مبارزه با آمریکا بکنی که فقیر سازند، ریشه فقر کنده بشه، یه حکومت عدل را بندازی، کمک کنی به یه حکومتی فقر رو از بین ببره، خب این که ثوابش بیشتر از صدقه دادنه. بعضیا فکر میکنن خدا دستگاه های محاسباتی نداره، ماشین حساب نداره که اینا رو حساب کنه. بعضیا فکر میکنن که خدا میفهمه، من نمیدونم، صدقه ثواب داره، حالا من کارهای دیگه تو نمیفهمم. بعضیا واقعا در مورد خدا اینجوری فکر میکنن. بابا خدا بلد محاسبه کنه، اصلا محاسبه رو خدا توان و امکانشو تو ذهن ما خلق کرده، میفهمه. شما رفتی ریشه فقر رو بزنی، چقدر صدقه توشه. خب این نگاه سیاسی متاسفانه نیست. بریم به محضر آقا امام رضا علیه السلام برسیم که ایام زیارتی امام رضا علیه السلام یعنی ایام شهادت امام رضا علیه السلام. چون بنده این روزه رو برای امام رضا علیه السلام گاهی خوندم و دوستان گفتن که عجیب بود ما تا حالا نشنیدیم، یه کمی باید تأسف بخورم که چرا ما اصلی ترین روزه امام رضا رو کمتر میخونیم. مثلا همه میدونن با انگور زهردار امام رو به شهادت رسوندن. چرا؟ چی بود قصه؟ کجا بود؟ چرا تو مشهد بود؟ آقا مگه مرو حضور نداشتن؟ مگه محل حکومت مأمون مرو نبود؟ چرا اینجا شهید شدن امام؟ بعد چی شد؟ بله مأمون بعد، ولی چی شد که امام رضا رو شهید کردن؟ اینا جزء روزه امام رضاست دیگه. یک اتفاق دقیقاً سیاسی افتاد و مأمون یه نامردی سیاسی کرد در مقابل یه جوانمردی سیاسی امام رضا. امام رضا اون چیزی که سبب قتلشون رو فراهم آورد جوانمردی سیاسیشون بود. جوانمردی سیاسی امام رضا مقدمه شهادتشون رو فراهم آورد. تا اینجای بحث چی گفتیم؟ امامان ما علیهم آلاف و تحیت و سنا سیاست براشون مهم بوده. زیر مجموعه سیاست خیلی حرفا هست، یکی از اون حرفا مصلحت عمومی جامعه. مصلحت عمومی جامعه خیلی راه ها داره برای تأمینش. یکیش اینه که آدم حاکم جامعه رو کمک کنه. امامان ما برای تأمین مصلحت عمومی جامعه گاهی به حاکمان ظالم جور کمک می کردن. نمونه هاش متعدده. درباره آقا امام رضا علیه السلام یکی دو تا صحنه رو تعریف کنم. اولا رسم بود که گاهی از اوقات علیه خلفا، علیه حاکمان قیام میکردن، کودتا میکردن، بالاخره میزدن میکشتن. مخصوصا بعد از امام رضا علیه السلام این اتفاق زیاد افتاد. زمان متوکل و بعد از اون زمان امام هادی علیه السلام دیگه دقیقه یه دفعه ترور میشدن توسط اطرافیان و این حرفا. یکی از کسانی که در معرض شورش مردم بود مأمون بود و یکی از این دفعات شورش انجام گرفت، امام رضا در دستگاه حکومت بود. مردم، امام رضا علیه السلام اومد تو مردم شروع کرد حرف زدن، شورشی که علیه مأمون به پا خواسته بود رو آرام کرد. این یکی از خدمات آقا امام رضا به مأمونه، مردم رو قانع کرد. گاهی آقا امام رضا علیه السلام به امرا و وزرای اطراف مأمون مشورت میداد، همون چیزی که خودشون فرموده بودن من تو حکومت دخالت نمی کنم، مشورت گاهی میدم، و با مشورت خودشون مملکت رو نجات دادن، به دشمن کمک کردن. اما قصه شهادتشون سر چی شد؟ مأمون بحث سیاسی کرد، سوال سیاسی از امام رضا کرد، سوال سیاسی مصداقی، نه بحث نظری. گفت من چی کار کنم با بغداد؟ هی دقیقه یه دفعه اونجا علیه من قیام میکنن، جریانهای علیه من تو بغداد داره شکل میگیره. چی بود ماجرا؟ شما حتما میدونید هارون ملعون وقتی معدوم شد، امین برادر مأمون کار رو که دستش گرفت، مأمون خیلی با عرضه تر از امین بود. مأمون مادرش ایرانی بود، قیام کرد و حکومت امین رو قبول نکرد، امین رو قلع و قمع کرد. محل حکومت بغداد بود. مأمون به دلیل اینکه یارا و سربازاش این طرف بیشتر بودن، محل حکومتش رو همین مرو نگه داشت، از اینجا تا مدینه و تا آفریقا رو اداره میکرد. بعد شورش ها و حرکت هایی تو بغداد از طرفدارای برادرش امین و جریان هایی که زیاد مأمون رو دوست نداشتن صورت میگرفت. مأمون هم هی آدم میفرستاد اونا رو سرکوب میکردن. اومد سوال کرد از امام رضا، امام رضا من چی کار کنم؟ من دارم روزه میخونم الان برای شماها، ولی ببینید 100% سیاسی این روزه. امام رضا علیه السلام فرمود که مأمون تو جات بده، مرو گوشه سرزمین اسلامیه، تو باید بری مرکز، حتی باید بری مدینه. خب تو چرا اینجایی وقتی خودت تو بغداد حضور داشته باشی، خودت تو مرکز اسلام، جامعه اسلامی مدینه حضور داشته باشی؟ خب این تشنج ها از بین میره. ببین چقدر دلسوزانه، جوان مردانه امام رضا الهی دورش بگردم، داره به دشمن خودش، به قاتل خودش مشورت میده. مأمون گفت درست میگی شما، باید بریم. متقاعد کرد مأمون رو، تو باید بری اونجا، هی لشکر نفرست، این تشنج پایین نمیاد، اینجا که کسی علیه تو قیام نمی کنه، اونجا قیام میکنه، خودت حضور داشته باش، مسائل رو حل کن. مأمون گفت باشه میریم. اعلام کرد که من خودم میخوام برم بغداد. خب بغدادی ها، اونایی که مخالف مأمون بودن، یکی از حرفهاشون علیه مأمون این بود که بنی العباس با بنی هاشم خوب نبودن، میدون به اونا نمیدادن. چجور بنی العباس که ارث و میراثشون رسیده به مأمون، حالا بنی هاشم امام رضا رو آورده تو خلافت و تازه قول داده که بعد از مأمون ایشون امام جامعه بشن؟ یکی از دلایل مخالفتشون این بود. حالا مأمون میخواد با امام رضا بره بغداد. مأمون خائن نامرد حرکت کرد از مرو به سمت بغداد، رسیدن مشهد، رسیدن به این خطه که حالا اون زمان اسمش مشهد نبود دیگه. اتراق کرده بودن، اینجا آبادی بود و باقی بود و حالا قسمت سناباد بوده، کجا بوده، یه اسمهای قدیمی که من حتی پرسیدم کسی محل شهادت امام رضا علیه السلام رو میدونه؟ ظاهراً آثاری نمونده، اگر بشه تحقیق کرد محل شهادت خیلی مهمه، اون قتلگاه رو اگه پیدا کنیم یک مکان نورانی با عظمتی خواهد بود. ما به کل شهر احترام میگذاریم به دلیل این فاجعه‌ای که اینجا رخ داد و محل شهادت حضرت شد. مأمون گفت من چیکار میکنم؟ حتی این تو تاریخ ثبته. گفت امام رضا رو با ترور به قتل میرسونم، این یه پیامیه برای بغدادی ها که اگه شما مشکلتون با من وجود علی ابن موسی رضا در حکومت ایشون که قصهش تموم شد، مشکل سیاسی خودشو میخواست با بغدادی ها با کشتن امام رضا حل کنه و همین کارم کرد. امام رضا بهش مشورت داد جوان مردانه، برو تو مرکز جهان اسلام. دید حرف درستیه و خودش ناجوانمردی کرد. مأمون ملعون امام رضا رو به شهادت رسوند که بتونه راحت تر بره. امام رضا رو قربانی کرد که تو بغداد مشکل پیدا نکنه و به نتیجهش هم رسید. در این دنیای پست زود گذر امام رضا علیه السلام به عنوان یک فتن سیاسی، به عنوان یک تیزهوش یا به عنوان امام معصوم علم غیب داره، میدونه این اتفاق میفته. میدونه که خب امام رضا ایشون بخواد بره بغداد، بغدادی ها یه مشکلشون با مأمون شمایید، شما رو که عزل نمی کنه مأمون، اعتبارش زیر سوال میره، پس شما رو حتما تو این راه قربانی خواهد کرد، این مشورت رو نده به مأمون. امام رضا مصالح جامعه اسلامی رو میبینه، به دشمن خودش مشورت درست رو داد و در این راه شهید شد. شب به چند نفر از غلامان خودش شمشیر داد، اونها رو مست کرد، وحشی هایی رو گفت بریزید تو خانه امام قطع قطعش کنید. اینا ریختن و اشتباهی شبهی رو گرفتند و قطع قطع کردند و اومدن خبر دادن مأمون، کار امام رضا تموم شد. امام رضا مأمون صبح فردا اومد با حالت عزادار و به سر و سینه زنان، وای علی ابن موسی رضا چه شد، اینها به من خبر دادن. دید امام رضا وارد شد، داشت سکته میکرد مأمون، گفت شما سالمید؟ آقا فرمود بله، خدا بلا رو برطرف کرد. به اطرافیانش یواشکی گفت چیکار کردید شما؟ گفتن آقا ما خودمون دیدیم قطع قطع کردیم آقا رو، الهی فداش بشم. انگار مصلحت نبود امام رضا بپذیرن با ترور به این شیوه به شهادت برسن. من حدس میزنم شاید حضرت نمیخواستن منتقم برای خونه ایشون یه جوششی بخواد توی شیعیان را بندازه، همون چهارتایی هم که هستن صدمه بخورن. فردا شب شایی که دو شب بعد مأمون خبر کرد امام رضا رو، امام رضا اومد بره، صدا زد ابا سرت من میرم، برگشتم اگر ابا سرم کشیده بودم با من حرف نزن. گفت آقا نمی گفتید این حرفا رو هیچ وقت. مجلس خصوصی رو مأمون ترتیب داده بود، تو مسیر مسافرتن دارن میرن، سر یه داستان سیاسی داره امام رضا رو قربانی میکنه، فداش بشم مظلوم. انگوری رو جلوی آقا گذاشت، خلاصه بگم، گفت باید بخورید، فرمود نمیخورم. پرده رو میگن زد کنار، چند تا غلام مست لایعقل، گفت و الا همینجا جلو چشم خودم میگم تیکه تیکه کنن شما رو. آقا دو حبه انگور خورد، بلند شد، گفت کجا میخواید برید؟ آقا فرمود همون جایی که تو داری منو میفرستی. فهمید زهر اثر کرد. آقا یا علی ابن موسی رضا، یا علی ابن موسی رضا. آدم مظلومیت شما رو میبینه یه کمی یاد، یه کمی نه خیلی زیاد، از یه جهاتی یاده مظلومیت اون آقایی میفته که تو خانه نشسته بود، زانوی غم بغل گرفته بود، فاطمه زهرا وارد شد، فرمود علی چه نشستی در خانه، ببین چگونه مردم با من برخورد کردن. علی ابن ابی طالب صبر کرده بود، نشسته بود تو خونه، چی کارش داشتن بیان در خانهش رو آتش بزنن؟ یا علی ابن موسی رضا،
امان از اون لحظه هایی که صدا زد اباسر درهای حجره رو ببند میخوام تنها باشم. انگار زهر به بدن آقا اثر کرده بود، داغ شده بود بدنش، خودش رو روی زمین نمناک قرار میداد تسکین بده بدن خودش رو. آقا گاهی جواد الائمه رو صدا میزدن، میگه دیدم یه دفعه در باز شد، یه ماه پاره‌ای و ابتا گویان وارد شدن، سر پدر رو به زانو قرار دادن، آرام آرام آقا علی ابن موسر رضا در اوج قربت جان دادن. امام رضا فداتون بشم، شما خودتون به ما یاد دادید هر مصیبتی شد یاد حسین ما بکنید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. طبیعیه، خب پسرها بالای سر پدرها حاضر میشن، پدرها از دنیا میرن، این تقدیر دنیاست. اما وقتی پدر بیاد بالای سر پسر، هفت مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی، ولدی علی، سپه شام همه ازداده به تماشای شه و شهزاده، همه گفتند حسین جان داده. صورت بر نداشت دیگه از صورت علی اکبر، تا یه صدایی شنید هی میگفت عزیز برادرم. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.